ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزو این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان، حداقل 10 تن از کسانی که برای زیارت آمده بودند کشته شدند. این حمله شام پنجشنبه به زیارت سید پاچا که به زیارت شاه پاچا نیز مشهور است رخ داده است و صوفیان مورد هدف قرار گرفتند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما پلیس بغلان به خبرگزاری اسلامی گفته است که در حال بررسی این موضوع است. پیش از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت بسیاری از حملات علیه صوفیان و اهل تشیع در افغانستان را به عهده گرفته بود. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که شمار بازگشت کنندگان به افغانستان در هفته گذشته 3% کمتر از هفته قبل بوده است. این سازمان روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد که در هفته گذشته 76557 نفر به افغانستان بازگشتند، اما در همین مدت 53750 نفر از این کشور خارج شدند که این رقم در مقایسه با هفته گذشته 8% کاهش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش 65% از کل عودت کنندگان از ایران هستند که 56% آنها فاقد اسناد مهاجرت بودند. بر اساس گزارش IOM 18% از بازگشت کنندگان از سوی این سازمان کمک دریافت کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقامات خیبر پختونخوا میگویند تعداد کشته شدگان حمله مرگبار بر کاروان زائران شیعه در کرم پایانی در ایالت خیبر پختونخوا به 48 نفر افزایش یافته است. این حمله بعد از ظهر روز پنجشنبه در حال رخ داد که کاروان متشکل از 200 موتر از پشاور به سمت پارچنار در حرکت بودند. با گفته پلیس قربانیان از قبیله مندوزی بوده و تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما آفتاب اسلم وزیر قانون خیبر پختونخوا این حمله را تروریستی خوانده و گفته که هیچ گروه محلی در آن دخیل نبوده است. مقامات پلیس خیبر پختونخوا گفتند که در این حمله 311 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس این کاروان شیعیان زمانی که از پارچنار عازم پشاور بود مورد حمله قرار گرفت. پلیس افزوده که افراد مسلح ناشناس نزدیک به 1 ساعت بر روی کاروان از کوههای اطراف این منطقه تیراندازی کردند. ایران روز جمعه در واکنش به قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی که از عدم همکاری ایران انتقاد کرده بود اعلام کرد که سنترفیوژهای جدید و پیشرفته ای را در تأسیسات هسته‌ای خود نصب خواهد کرد. این قطعنامه که پس از سفر اخیر رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران تصویب شد، از تهران می خواهد که برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام فوری نماید. در بیانیه مشترک وزارت خارجه ایران و سازمان انرژی اتمی آمده است که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دستور اقدامات مؤثر از جمله نصب سنترفیوژهای جدید و پیشرفته را صادر کرده است. ایران پس از آن این دستور را اعلام کرد که هیئت 35 نفره آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 30 اقرب عدم همکاری تهران را محکوم کرد. این آژانس قبلا در ماه جون میلادی نیز از همین موضوع انتقاد کرده بود. کشورهای چین، روسیه و بورکینافاسو این قطعنامه را به این قطعنامه رأی منفی دادند. کشورهای فرانسه، جرمنی و بریتانیا مشهور به ترویکای اروپا روز پنجشنبه در نشست هیئت اداره بین المللی انرژی اتمی در شهر ویانا پایتخت اتریش اعلامیه مشترکی را در مورد تعهدات هسته‌ای ایران منتشر کرد. و پارلمان اوکراین جلسه امروز خود را به دلیل تهدید حمله راکتی احتمالی روسیه لغو کرد. تاراس باتینکو نماینده پارلمان اوکراین دیروز پنجشنبه در گفتگو با یک شبکه خبری گفته است که به نمایندگان پارلمان توصیه شده که به دلیل حمله راکتی احتمالی از رفتن به پارلمان و منطقه‌ای که در آن ساختمان‌های دولتی موقعیت دارد خودداری کند. وی افزوده است که به آنها گفته شده که در روزهای آینده خطر حمله بر این منطقه در کیف وجود دارد، زیرا پوتین این خطر را بیشتر کرده است. قرار بود در جلسه امروز پارلمان روند پرسش از مقامات حکومتی آغاز شود. این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو یک راکت بالستیک میانبرد جدید به نام ورشنیک را در جنگ اوکراین با موفقیت آزمایش کرده است. پوتین مدعی شده که این راکت در حمله به شهر دنیپرو در شرق اوکراین مورد استفاده قرار گرفته و تاکید کرده که این اقدام در پاسخ به اقدامات تهاجمی ناتو و شلیک راکت‌های ساخت آمریکا و بریتانیا از اوکراین به خاک روسیه بوده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تایید کرده است که در حمله به یک زیارت در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حداقل 10 تن از کسانی که برای ذکر آمده بودند کشته شدند. اما نزدیکان قربانیان این رویداد میگویند که در این حادثه 11 تن کشته شدند. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی بشنوید که با صدای یکی از نزدیکان قربانیان آغاز می شود.
بدبختانه این حادثه در این شب شده که هیچ باور کسی نمی آمد و هیچ حادثه صورت نگرفته بود. قبلا هم کسایی بودن که سر نماز و سر یک لقمه.
این باشنده ولسوالی نهرین بغلان که به دلایل امنیتی نمیخواهد از اون نام ببریم، یک عضو خانواده و چند دوست نزدیک خود را در حمله دیشب از دست داده است. محلی که بر آن افراد مسلح ناشناس شب گذشته حمله کردند، با زیارت شاه پادشاه مشهور است و معمولا شبهای جمعه میزبان محافل ذکر و نیایش میباشد. اما عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این حمله حداقل 10 نفر کشته شدند. تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی اجساد شماری از کشته شده ها را در داخل یک اتاق نشان می دهد، اما رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند صحت این تصاویر را تایید کند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما شماری از رسانه ها به نقل از سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بغلان گزارش دادند که تحقیقات در مورد این رویداد را آغاز کردند. در 3 سال اخیر عبادتگاه‌ها و اقلیت‌های مذهبی به تکرار هدف حملات مرگبار قرار گرفتند که مسئولیت اکثر این حملات را شاخه خراسان گروه داعش به دوش گرفته است. در دسامبر سال جاری حدود 1000 تن از شهروندان هزاره افغانستان که برای پذیرایی از زائرین برگشته از کربلا از دایکندی به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می‌رفتند مورد حمله قرار گرفتند. در این حمله که مسئولیتش را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفت، 14 تن کشته شدند. پیش از این نیز 2 حمله بزرگ در بهار سال 1401 بالای گروهی از صوفی‌ها در ولایت‌های کابل و قندوز صورت گرفت. با گفته مقامات در حمله به یک خانقاه صوفیان در دارالامان کابل دست کم 66 نفر کشته و 78 تن دیگر زخمی شدند. یک هفته بعد از این رویداد در حمله دیگری بر یک مسجد در ولایت قندوز، نمازگزاران هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. در آن زمان ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود که در این رویداد 33 تن کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این 2 حمله را نیز شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفت. طالبان بارها گفتند که گروه داعش خراسان را سرکوب کردند، اما این گروه ارزگاه دست به حملات در نقاط مختلف افغانستان زده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طالبان جاوید مومند، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی را پس از 1 ماه بازداشت آزاد کردند. یکی از نزدیکان او میگوید که جاوید مومند روز گذشته از بند طالبان آزاد شده، اما وضعیت روحی و روانی او خوب نیست. همزمان با این طالبان یک تحلیلگر سیاسی دیگر به نام توریالای همت را نیز بازداشت کردند. برخی از فعالان حقوق زنان و امور سیاسی میگویند این بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت طالبان نگران کننده است. تفصیل موضوع در گزارش از خالده تحسین.
جاوید مومند، استاد پوانتون و تحلیلگر امور سیاسی افغان، پس از 1 ماه بازداشت و سپری کردن زندان از سوی طالبان آزاد شد. یکی از نزدیکان جاوید مومند به رادیو آزادی گفته است که او روز پنجشنبه 21 نوامبر از زندان طالبان آزاد شده، اما وضعیت روحی و روانی او نامناسب است. همچنین وی از هر گونه مصاحبه با رسانه‌ها منع شده است. جاوید مومند بیش از یک ماه پیش به دلایل نامشخص توسط طالبان بازداشت شد. او در رسانه‌ها درباره مسائل اجتماعی و سیاسی اظهار نظر و گاهی هم به سیاست‌های طالبان انتقاد می‌کرد. طالبان 3 هفته پیش تحلیلگر سیاسی دیگر به نام توریالای مترانیز بازداشت کردند که وضعیت او هنوز مشخص نیست. تلاش کردیم با خانواده توریالای امت صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پیش از این خانواده او در صحبت با برخی رسانه‌ها گرفتاری او را تایید کرده بودند، ولی طالبان در این مورد چیزی نگفتند. توریالای امت پس از آن از سوی طالبان بازداشت شده که در یک برنامه تلویزیونی رهبر طالبان را به عنوان حاکم ظالم و فرعون صفت توصیف کرد و هشدار داد که از خدا بترسد، ورنه ممکن است سرنوشت مشابه ملا عمر و ملا منصور از رهبران پیشین طالبان را داشته باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این باره پاسخ نداده است. فعالان حقوق زن و امور سیاسی این بازداشت‌های خودسرانه توسط طالبان را نگران کننده دانسته و میگویند طالبان با این اقدامات نمیتوانند صدای مردم را خاموش کنند. شکریه بارکزای فعال حقوق زن و دیپلمات پیشین در این باره گفته است.
جامعه از پیش هم با طالبان همراه نبود و با گذشت زمان بیشتر از آنها فاصله خواهد گرفت، زیرا ظلم هیچگاه قابل پذیرش نیست و مردم نمیخواهند دیگر مظلوم واقع شوند.
ماریا نوری یکی دیگر از فعالین حقوق زن نیز گفته است.
فعالان مدنی و حقوق بشری از ادامه بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب سیستماتیک توسط طالبان به شدت نگران هستند. بازداشت جاوید مومند، استاد دانشگاه، که اکنون در وضعیت روی و روانی نامطلوب قرار داره و بیخبری از وضعیت توریالای امت، نماینده ریکارد سرکوبگرانه طالبان برای خاموش کردن صدای عدالت خواهی است.
شایان ذکر است که طالبان تا کنون 10 نفر را که در تلویزیون‌ها یا رسانه‌های اجتماعی از سیاست‌های آنها انتقاد کردند، بازداشت کردند. برخی از این افراد آزاد شدند، اما برخی هنوز هم در زندان به سر می‌برند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شما هستیم و این شماره را که شامل مطالب متنوعی است تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: چند جالب آموزنده از رسانه ها را در شروع برنامه خواهید شنید. داستانی با عنوان زلزله از نوشته های عبدالصمد ثبات، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان. پارچه شعری از سید اسماعیل بلخی به صدای لیزا میرزاد. بحث روانی هفته پیرامون ملالت. یاد خیری از عبدالرحمن پژواک، مرد فرهنگ و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در شماره در حال نشر 3 جالب از رسانه ها داریم. اولی دوراندیشی از صفحه داستان های آموزنده، دومی سخنان مفید بزرگان و سومی 11 قانون الماسی برای یک نسل نوین از صفحه احسان حیات. نخست دوراندیشی. پی پیرمرد زرگری به دکان همسایی زرگر رفت و گفت ترازویت را به من بده تا این خرده های طلا را وزن کنم. همسایه‌اش که